اصول مکتب قم، استاد موسوی، سه‌شنبه 8 شهریور 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. اللهم اجعلنا من خير الامان و من صالح و مستشهدین و این دیگه. ذیل تقسیم بندی جناب آخوند در مراتب حکم عرض شد که یه مرتبه ای ما داریم که خود مسئله و مقاصد نفس الامریه است و عرض کردیم که این مسئله و مقاصد نفس الامریه یک سری اشیاء عینی خارجیه، در عالم اعیان نیستن. به شما نمیتونه که مسئله یک پدیده عینی هست توی عالم خارج، نه. نه، ما یه اعیانی داریم توی عالم، یعنی مخلوقات اولیه خداوند متعال. بعد انسان که میاد بسط این عالم، کل معنای عالم تغییر میکنه. چرا؟ چون اراده و اختیار داره، میتونه تصرفات بکنه و تصرفات انسانی شباهتی نداره به تصرفات گیاهی یا نباتی یا تصرفات حیوانی. صورت میده به عالم، معنا میبخشه به عالم. البته این معنا بخشی به صورت دادن تو عالم انسانی این معنا و این دلالت ها رو داره و این یه بخش از قصه بود که تسخیر انسانیه. انسان قدرت تسخیر داره و به این قدرت تسخیر صورت میده به کل عالم و این خلافت اللهی، یعنی همین که انسان قدرت به اراده و عقلانیت خودش میتونه چیکار کنه؟ صورت بده به عالم و میشه خلیفت الله. خب این صورت دادن قواعدی داره، یعنی انسان چگونه باید صورت بدهد به عالم. این برمیگرده به و شریعت همینه. شریعت مسیر صورت بخشی و تسخیر انسانه. انسان چگونه باید تسخیر کنه عالم رو؟ این مسیر تسخیر برمیگرده به این که عالم یه نسبتی با انسان داره، فارغ از اون مناسبتی که انسان خودش برقرار میکنه با عالم. این مناسبتی که عالم با انسان داره تعیین میکنه نوع نسبتی که انسان با عالم میگیره رو. این نسبتی که عالم داره با انسان، توی این نسبت مصلحت انسانی، دوباره دقت کنید، مصلحت انسانیه. در نسبت میان عالم تکوین و وجود انسانی مصلحت معنا پیدا میکنه به نسبه به انسان. البته شما میتونی بگی این مصلحت انسانی مصلحت عالم هم هست. شما همه عالم رو فاسد بکنی، خراب بکنی، نابود بکنی، اومدی که عالم رو آباد بکنی، این هم مصلحت کل عالم هست، درست. اما نسبت این در نهایت با خود انسان سنجیده میشه، چون آخرش انسان باید یه فعلی رو مرتکب بشه و مصلحت مفسده میره تو فعل انسان. خب این تصویر چرا باید بشه؟ این چون تصورات اولیه ما اینه که یه مصلحت داریم به عنوان یه شیء خارجی و بعد بهش برسیم، که نه این یه جاییه توی آسمون و با تلسکوپ کشفش کنیم و مصالح نفس الامریه رسیدی یا نرسیدی. این بحث اول دیروزمون. بحث دومی بود که خب اقتضا چیه؟ اقتضا درک این مصلحت، انشاء جعل این مصلحت، فعلیت اعلان این مصلحت، تنجز هم دریافت. حالا حاشیه که حضرت امام داره میزنه اینه که میخواد دو مرتبه اقتضا و تنجز رو از سوی مراتب حکم خارج بکنه، یعنی درک اون مصلحه و مرتبه تنجز که گفتیم، اینا همش درک و جعل و ابلاغ که میشه فعلیت، اینا همه مراتبیه در جائل. مرتبه تنجز اصلا ربطی به جائل نداره دیگه. مرتبه تنجز ربطی به کی داره؟ مکلف داره، مرتبه امتصاله. اون حالا فهمید یا نفهمید، من آقای اون بهم رسید یا نرسید. بخونیم برای خواهد
بسم
آقای اخوان آقای اخوان برای اخوان دیگه درسته؟
خب
میگه اینا که مرتب حکم نیستن. اقتضا چیه؟ مقدمه. آقا حکم ته تهش کدوم مرتبه است؟ بگیم فقط انشان. حتی ابلاغ هم جزء مراتب انشان نیست. اما واقعیت اینه که شما از اون لحظه‌ای که انشاء می‌کنید تا اون لحظه‌ای که انشاء رو بیان می‌کنید نمی‌تونید به این راحتی تفکیک بکنید بین مرتبه جر و مرتبه بیان. دقیقاً همین تصویر شما تو فقه هم دارید. چرا صیغه رو انقدر جدی می‌گیریم توی جر مجهولات شرعیه؟ با اینکه جر یه چیز بیان، صیغه یه چیز دیگه است. که نه، امورات مجهول اعتباری یک نسبتی دارن با بیان. اون بیان خودش یک جایگاه ویژه‌ای داره توی جهل و اعتبار. فقط هم دوتا میگه تا چیه؟ اختزا مقدم است، تنجز هم که لازم است.
نه
نیت پیدا کردن مثلا دیگه این واسه نیت پیدا کردن حکمم
نه
فقط هست که من از لوازم حکم یعنی بیان مکلف نداره، بیان مکلف خود جائل داره.
نه از آن رو میگم که نه بیان برای مکلف دیگه،
خب حالا باید من به نظرم اجازه بدین اینو بعدم بررسی کنم. اما اجمالا شما مثلا تو بیایم از تصویر حکم دادن خداوند متعال خارج بشیم، بیایم توی جعلیات خود ما. ما وقتی که میخوایم یه حکمی رو بدیم به کسی، بیان کردنمون رو چقدر فاصله میدیم از جعل کردن؟ خیلی وقتا به نفس همون بیان جعل میکنه. یعنی بیان برای خود جائل یه مرتبه، یعنی که اندت این دوتا از هم دیگه جز جعل و بیان فقط یک تفکیک انتظاری از یک حقیقت واحد هم. مسئله بر تدریج هم داره، تدریج این مسئله باعث میشه که اون موقعی که باید جهل بکنی جهل بکنی، یعنی قبل جهل نکردی، جهل هم موقعی میکنی که بیان میاری و صیغه رو مطرح میکنی. انت طالق، لذا میگن اگه ببخشید، لذا میگن اگه بگی انت طالقه محقق شده طلاق یا نه؟ آها انت طالقه، با انت طالق چه فرق داره؟ میگه تو داره خبر میدی از جعلی که قبلا کردی، جعل باید به لفظ باشه. بفهم
استاد با اون با این معنا خب فعلیت هم میتونیم از معنات مخصوص
نگیریم. آره من که عرض کردم واقعا بخوای بگی حکم چیه؟ حکم جعله.
حالا میگم من بحثی که توی اصول میشده تعریف حکم نبوده، این چه
کلن
برای این که تا
محل تنجز
بره چه
فرایندی
تیمی شده بوده؟
اگه اینه که اگه اینه که از دماغ تمام ست چیز دیگه هم بگه،
هم میگم که مسئله کدوم اصلا مسئله، چون اصلا ادبیات مراتب حکم از این ادبیات نشون میده حکم رو نمیخواد تعریف کنه. خب میخواد بیا چطوری نسبت اون جر با مکلف
دیگه. اگه اینه که هیچ مشکلی ما باش نداریم، ولی واقعا میگه این جمله رو میاره که این یک مرتبه از حکمه، این مرتبه از حکم نیست، حکم جهله. یک فاصله وجود داره بین مصلحت و مفسده. یعنی مثل جلسه آقا خاطرتون از گفتیم زیل اون روایتی که اشاره فرمودن، خیلی از مصالح و مفاسد چه بسه باشه شما برش حکم جهل نکنی، عمدن هم جهل نمی کنی و حکمی نداره و اصلا تا هم نباید بپرسی. الزاماً رابطه یک به یک بین درک مصلحت و جهل وجود نداره. جزم مصالحی داره که گاه این مصالح باعث میشه که شما اصلا کلا در مواردی جهل نکنید، مصلحت هایی رو برش حکم مجهول در نظر نگیرید. میره اون نقاط راهبردی با میسته اون نقاط رو، چون آدمیزاد نمیتونه یا عالم دستور بهش بدی گیج میشه وسط این اصلا نمیتونه عمل کنه. نکته دیگه
کشف مصالحی مراتب بود چی بوده؟ یعنی کسی مثلا
کی
مطرح شده
موقع تحلیل؟ تحلیل شما تو علم اصول عرض کردم تو علم اصول یه مواجهه اولیه شما دارید این بابا اینا رو ول کن تو رو خدا ما چی کار به احتضام این شما اون عالم جهل و مسائل و مفاسد دارید به من بگو روایت این روایت معناش اینه دیگه خلاص. دعواهای سنگینی که ما الان یادتون هست که بحث الفاظ ما تو دنبال زورگیری بودیم، ولی سوال اصلی جوهری خیلی وقتا برمیگشت هستن که لفظ چیه اساسا که ما داریم ازش یک همچین توقعاتی داریم و میخوایم بریم لوازم یه چیزی رو بگیریم، بریم مقدمه یه چیزی رو به واسه این لفظ واجب بکنیم، مثلا این تو لفظ هست یا بیرون لفظه؟ میشه با زورگیری به این رسی؟ دقیقا همین در مورد احکام داریم، چون از اجابت شما میخوایم بری سراغ حکم، میخوایم بری سراغ اعتبارات مجهول و حجج مجهوله. خب ببینید این حجت هست نیست، خب بنابراین سوال اصلی اینه که خب چی هست که حالا شما میخوایم این حرفا رو در موردش بزنیم؟ تو تحلیل رسیدم به همین حرفا. اگر نه اصولی اولا من بزن کار میگه نفسه نداره، اینا تحلیل اعتباراته عالمه، به عباره دیگه فلسفه اعتباریه، امتداد دانش فلسفه است. از اینجا حالا میجه که فلسفه شروع نمی کنم موقع حرف زدن در مورد این چیزا. اشکال ما هم همین بود دیگه، خودم به شما دارید وارد دنیای فلسفه اعتبارات میشین، از فلسفه باید شروع بکنید. ولی چرا داره فلسفه اعتبارات واردش میشه؟ چون ناچاره. الان بریم جلوتر مشغول تحلیل بکنم.
مثلا میگم که اگه خب میخواسته ماهیت حکم فقط مورد بررسی قرار بده که خب شما فقط باید انشاء رو معرفی میکردید. اگر نه که ظاهرا این نبوده. فرمانده مثلا
محمد
مخواسته از
ابتدا تا انتها
هم مراحل بگه. آره مراحل بگه آقا حکم بنده مثلا به مثلا مساله و مقاصد واقعی است، از این ور از این ور مثلا نسبتش با مکلف اینه، از این ور نسبتش با جاهل اینه، یعنی یه مسئله کلام
اصطلاحش میگه. ولی واقعیت میدونی چیه؟ کسی که تصویر اینو داره که حکم یک پدیده واحد یه زی مراتب اون مرتبه اینا مرتبه این حقیقت واحد است، بعدم دچار اشتباهاتی میشه که بعد اون موقع شد متوجه میشه.
یعنی
حل
ما برداشتش بوده که مسئله شما نظر اومد که اینجا بقیه مثلا میشه مثلا کلامی بوده، یعنی آقا من مکلف نسبت به مولا چه نسبتی دارم؟ خب این مسئله تقنی، اگه مسئله تقنین بود به معنی که میخوام روح تقنین رو پیدا کنم بعد شما درسته. خب ولی اگه مسئله کلامی بکنید نگاه مکلف یعنی مولا تا بیاد با من یه نسبتی در تکلیفم بگیره چه نسبتی داره؟ اینجا بحثی که من مولا دارم و اوکی میبینم مراتبش اینجوری میبینم یه مولا خیلی
فرایند میگفت
میگم شما فرقی نداشتید، مراتب میگم ولی چون این کلمه رو به کار برده کچتابیایی داشته این کلمه که بعدا نشون میدیم میگه شما وقتی که میگی اینها مراتب یک حقیقت واحدن یه چیز داریم به اسم حکم که 3 تا مرتبه 4 تا مرتبه دارن، یعنی اینها رو مراتب یک حقیقت میدینی دیگه. در این حال که عرض کردم واقعا اینها مراتب یک حقیقت واحد نیستن، یعنی رابطه مرتبه قبلی با بعدی مرتبه مثل انسان که یک مرتبه عقلی یا رومیه نیست. چون آخه اینا مشکل اصلی عرض کردیم اینه که یک تلقی های فلسفی دارن، این تلقی های فلسفی بعدا کار دستمون میده الواحد لا یستر من الا الواحد، بر اساس همین میاد یک استدلال اصولی میکنه و بعد بر اساس این استدلال اصولی قاعده رو بنا میکنه، بعد اون قاعده میاد دست و پاگیر میشه. اول اثبات یه واقعه اصلا کلا از واحد معناش این نیست، تو عالم اعتبارات هم این نمیشه. اینجا ما صرف ساعت که ما اینها مراتب یک حقیقت واحد نیستن، سه مرحله شما داری برای رسیدن، ولی الزاما از تو اینا مراحل یک قاعده اینا یک قاعده واحد رو تشکیل نمیدن. چرا؟ چون ارتباط بین مرتبه که شما میگی درک مسئله و مفاسد و مرتبه انشاء یک ارتباط خطی نیست.
مثلا قرآن شریف میگه مرحله، خب بعد مثلا بهش میگیم مراحل حکم، مثلا مراتب دیگه نمیگیم بهش. بعد از ملاک شروع میکنه، اراده، جرم، اومد مثلا تو اثبات باز میاد فعلیت و تنجل میکنه. اما این مرحله بگیم من میشه داریم، یعنی ما تصویر اون مراحل حکم،
مراحل صدور حکم، کلمه مراحل حکم هم غلطه.
بعد مثلا سید کمال اینجا میگه که مراحل مثل مجلس شورای اسلامی، یعنی میگه آقا وقتی میخوام مراحل حکم بررسی کنم میشه مولا حکمی، مولا حکم مثلا این مجلس مثلا تقنینیه که در همه کشورها هست.
احسن، شما بنابراین هیچ کدوم از ما احکام مجلس نیستن، اون مرتبه شور کردن یه احکام نیست. و لذا اینجا دعواهای پدید میاد که آقا اون شور کردن رو شما جز ذات قانون باید بدونی، یا میگی دیگه اصلا قانون نداره، قانون که صادر شد دیگه به اطلاق سنده
اثر داره. یه این تو تقنین اثر داره که اگه من شروع کردن جزء قانون جزء ذات تقنیم میتونم یا ندونم.
چرا؟ چون اون موقعی که ابهام تو قانون پدید میاد میگه بریم مذاکرات مجلس شورای خبرگان، مجلس خبرگان رو ببینیم، یا بریم مذاکرات مجلس شورای ملی رو ببینیم. جالب اینه که ما در مورد قانون اساسی میریم سراغ مذاکرات، ولی در مورد قوانین موضوع و قانون مجلس نمیریم. چرا نمیریم؟ چون میگیم آقا ما هر بحث میده الان شده قانون به اطلاق شخص میکنه، قانون اشکال داره با یه قانون میگه برگزار کن. اصلا ما کار ندارم که چی باعث شده من به همین ظواهر قانونی این اخذ میکنم. دلیلش چیه؟ دلیلش این که اساسا اونو بعد از میگه آقا یه مقدماتی طی شد به یه نتیجه رسید، من دیگه اصلا کلا اون مقدمه رو جزئیات حقیقت این نتیجه نمیخوام فرضش بکنم، انقطاع رو واقعا لحاظ میکنم. دلیل اینم برمیگرده به
قدرت قانون اساسی نیست که قانون اساسی چون یه قدرتی داره.
نه، تفاوتش اینجا که خود قانون اساسی صراحتا گفته که تفسیر این قانون بوده کیه؟
مجلس.
کیه؟ نه، تفسیر یه مرجع درست کرده، شورای نگهبان. شورای نگهبان خودش و خودش میاد، یعنی اصلا کسی یه عمل رو بره شورای نگهبان خودش برای این که کشف رمز بکنه که چی؟ که این کسی که این قانون رو گذاشتن منظورشون چی بوده؟ میره مراجعه میکنه، ولی آخرش خودش قضاوت نهایی خودش رو
میکنه.
نه،
میگه اراده قانونگذار این بوده،
ولی الان قانون اینه.
ولی اینجوری
نیست
که اراده بوده قانون اینه.
بعد وقتا خود یعنی مرجع اونه، ولی یکی از معیارهایی که اون میتونه تشخیص بده کیه؟ اراده خود اون قانون گذاره. به عبارتی شما توی قوانین مرجعیت ها فقط براتون مهمه، نه مراتب قبلی. حالا سوال اینه، ما تو احکام چقدر باید بریم سمت مسائل و مفاسد؟ چقدر باید بریم تو مسئله و مفاسدی که در نظر گرفته شده؟ یعنی چی؟ یعنی بعضی وقت مسائل و مفاسد تو الان خیلی زیاده، توی اون مصلحتی که در نظر گرفته شده برای این حکم یه چیز خاصیه. بگذاریم فعلا من به نظرم اینجا وان هستیم. اگه اینه که خب الحمدلله،
اگه جای اثر داشت این تشکیل گرفتن میشه.
آره، به عبارت ما باید بریم دعوا رو ببریم روی اون. حالا ادامه بدیم این بحث. خب
نه، مرکاتور انشا به من رو دیم در حکم قانونی به نظر عموم و اطلاق بلا ملاحظه تخصیصات و
تمییزاتی
و موارد اجرایی.
دقت کردیم؟ بدون مرتبه انشاء به نفع عموم و اطلاع بلا ملاحظه تخصیصاتی و تغییرات موانع اجرایی، اصلا موانع تنفیذی، تغییرات، تخصیصات رو در نظر بگیریم مرتبه انشاء به مراتب الحکم.
اما خطوات قانونی
و تو همین درجه. اصلا ایشو شفاف داره میگه دیگه. داره میگه وقتی که شما جعل کردین تازه تو اون جهلت هم تخصیصات تغییرات و موانع اجرایی آیین نامه و اینا رو در نظر،
حتی مکلف هم نظر نمیگیره اینجا دیگه چه قدرت دارد یا ندارد. یا با این تفسیر نه من مکلف هم
نمیگیره قدرت عام و حتما تو اون موقع
که ما انسان ها که
آده ولی قدرت خاص به این آدم نمیگیره، این میاره تو موانع اجرایی دیگه آیین نامه میدی. یا کنید ایشون وقتی میگه تخصیصات تغییرات نگاه به آیین نامه نداره، نگاه به چی داره؟ خود قوانین موضوعه داره. شما یه قانون میذاری تفسیر ماده بهش میزنی، موانع اجرا میره تو آیین نامه اجرایی. این حکم تفاوت این دو تا رو که متوجه این دوستان آره، بخشنامه تفاوتش با قانون چه؟ الان مثلا مجلس قانون تصدیق میکنه، این قانون تصدیق شد نمیره توی بدن اجرایی کشور.
بعدا میرم بانک
آره میگه باید بعد از این که مجلس شورای اسلامی تصدیق کرد که برای فرزند آوری نمیدونم یعنی چی وامی رو ما بدیم، بانک مرکزی آیین نامه‌شو ابلاغ، بخشنامه‌شو ابلاغ بکنه به بانک‌های عامه. بانک مرکزی که ابلاغ میکنه بعد از این که این قانون مجلس توسطشون دستور بیاد از عرضه هیئت دولت، این مراتب رو اینه، مجلس مستقیما نمیتونه متصل بشه به بانک عامل، باید بره توی هیئت دولت، هیئت دولت مصوب بکنه و بودجهشو معلوم بکنه، میگه بودجه نداریم خلاص، زمان اجرایی داریم، میگه اینقدر بودجه داریم، بر اساس همون بودجه به بانک مرکزی تکلیف میکنه، بانک مرکزی بر اساس همون آیین‌نامه تصمیم میکنه آ این قسم فلان بانک، این قسم فلان بانک، بر اساس این آیین‌نامه حالا تو به این اندازه میتونی، یعنی اندازش هم معلوم نیست. خب این میشه حکم و من مراتب الحکم کما ان مرتبه الفعلیه ایضا من مراتب الحکم. خب آهاتان ایشون از همینجا کاملا واضح دیگه داره بحث جعل رو یا چی میکنه؟ قانونی میکنه، میگه تو بحث بلاتقی هم اگه دقت کرده باشین اون اوائل اون سالهای قبل گفتیم، امام میگه حکومت ولایت فقیه از جنس حکومت های قانونیه، زیر حکومت های قانونی ما حکومت قانون الهی رو داریم، یعنی همچنان فرد محور نیست، قانون محوره، قانون الهی محوره، این آدم چون عالم ترین و عامل ترین یعنی از همه بیشتر این قانون رو بلده، از همه بهتر هم این قانون میتونه اجرا بکنه، طبیعی هم بگیم شما بگی حکومت قانونی وقتی یه قانون خاصی مطرح میشه اولین سوال اینه که کی بهتر از همه این قانون رو میدونه و کی بهتر از همه این قانون رو میتونه اجرا کنه، کسی که این قانون رو نمیدونه و نمیتونه تطبیقش بده خب اصلا این صلاحیت نداره، صالح ترین فرد این همچی فردیه. خب بلافاقه من تو این در میاد، میگه حکومت قانونی و طبع این میگه اصلا کلش ادبیات، ادبیات حکم، ادبیات قانون و قوانون موضوع فی سیاست المدنیه، یعنی مسئله عمدتا میره توی مجهولات، دقت کنید نه فقط اجتماعی، مجهولات سیاسی، یعنی حاکمیت آورد مطرح بشه، کسی که حکم رو کی میده؟ حاکم، اصلا حاکم نداشته باشه حکم نمیتونی بدی، حکومت نداشته باشه حکم بیمعنیه، اون کسی میگه الاسلام هو الحکومه، چرا؟ چون اسلام مساوی شریعت میگیره، شریعت هم مساوی باشه میگیره حکومت میره، حکومت به این معنی، حالا حکومت به این معنی نیستش که دستگاه حاکمیتیه، شاید قائد باشی ولی به طور پنهان حاکمیت داشته باشی. خب فی سیاست المدنیه یعنی مسئله از جنس قانونیه، قانون هم در حاکمیت معنا پیدا میکنه، سیاست مدنی، اما سیاستی که مدنیه یعنی میای توی محیط اجتماعی.
در معلنینه یعنی شما در احکام نزد کلی ادار قانونیه سوم ترا و مورسین فی مستثنیات و یاران مقتدیات اجرای ها ازتا حساب مقدمات برطف از نوان های اجرای یسی رو بود فعلی هست واقعا به مقابل اجرا.
میدونی چرا امام داره این حرفا رو میزنه مقابل اون تقسیمات سگانه، تقسیمات اون از اون چارگانه؟ چون داره اقتضا خارج میکنه، میگه اینجوری نیست که مصلحت که اومد حکم دقیقاً منطبق بر کل مصلحت باشه یا منطبق بر مصلحت باشه، حکم قانون کلی و عام واقعاً منطبق بر عالم مسائل و مفاسده؟ قطعاً منطبق نیست، خیلی از مفاسد از تو دل همین حکم کلی در میاد، خیلی از مسائل هم از تو دل همین حکم کلی چی؟ میریزه، باید بره کلی غیب بخوره، کلی تفسیر و ماده بخوره، تازه بعدش وارد اجرا میشه، با دوباره یه عالم تعارضات شما داری و تضاهمات شما داری با مسائل و مفاسد، یعنی مسائل و مفاسد تو عالم که همه در هم در هم و بر هم درگیرن، شما یه عالم مسائل و مفاسد سره نداری که بگی این مصلحت از تو دلش این حکم در اومد. بحث بعدی که شما پیش میاد توی عالم مسائل و مفاسد اینه که مسائل و مفاسد توی عالم پر از تداهم، پر از تداهم طولی و عرضی.
اگه یه جایی خود همون مصلحت رو سریع کار میکنیم قطعاً به فوت همون مصلحت هم دادیم،
چرا؟ چون مصلحت تو شبکه از مصالح شکل میگیره، لذا اصلا فهم این شبکه در هم تنیده مصالح و نقاط قانونی این شبکه خیلی مهمه. شما میگه آقا بیا کنید به طور، و اینم بگم حتی تو قوانین الهی هم این مطرحه که شما این مسئله این نقطه کانونی رو گرفتی، یه سری مفاسدی هم داره. شما طبیعیه که باید بین دو تا آدم قضاوت کنید. وقتی که ادوات قضاوت رو قرار دادی، ادوات حکم ظاهر قطعاً حکم به خلاف میدی و قطعاً بی‌عدالتی مانند حق و مقدار نمیدی. یا اینو من میپسندم نسبت به چی؟ نسبت به این که بخوام حکم رو واقع بکنم، توی ولی من نولی جامعه چشم باطنیش رو خدا باز بکنم بفهمم حکم باطنی چه. چرا؟ چون این مسئله دیگه داره. مسئله دیگه چیه؟ یا تو بحث کتاب قضا گفتی دیگه اصلا کلن مرد تو رو قبول نمیگه. عجب آدم عوضی این ولی حکم به ناحق داره میکنه. خب این باید یه چیزایی میدونه مردم نمیدونن. حضرت داوود آخرش چی گفت؟
نخواستیم
من اصلا نمیخوام حکم واقع بکنم. کل بدنه اجتماعی که ولایت من قبول داشت داره سست میشه، از بین میره. بخصوص ظاهر حکم بکنیم آقا خیلی پیچیده است. میخوام بگم حق و عدالت که دیگه خیلی واضحه. شما حق و عدالت رو با دستگاه قضا برای اجرا اقامه حق و عدالت اومده به راحتی اصل حق و عدالت رو با اینکه طرف ابزارشو داره میذاری کنار حکم کنه به ظاهر. چرا؟ چون محیط اجتماعی نمیپذیره، نمیپسنده، نمیفهمه. تو قضاوت اجتماعی برات خیلی مهمه، حتی تو دستگاه قضا. بنابراین این گونه نیست که مسائل و مفاسد پدیده های پس اولا این گونه نیست که مسائل و مفاسد حقایق چی باشن؟ عینی تکوینی باشن. پدیده هایی هم که در نسبت میان حقایق عینی و موجود انسانی در فعل انسانی تحقق پیدا میکنه مسائل و مفاسد. یک. دو، این گونه نیست که مسائل و مفاسد پدیده های منحاز و مستقل و یکتا باشن به تعبیر. این پدیده در هم تنیده است، متشابکه و تضاهم فراوانی داره. تضاهمی که دیگه همتون توی علم اصول خوندین دیگه، اقوام ملاکن و اینا. اصلا کلا کلمه اقوام ملاکن هم داله برای اینه که شما شبکه مسائل و مفاسد رو خوب درک نکردی. کلمه اقوام خیلی ساده نیست فهمیدنش این مثلا. بله آخرش وزن کشی میکنم، آخرش هم یه وزن به یه طرف میدی، ولی این همین چیزی که میگه اقوا به نسبه اون چیزی که از عفه توی محیطی نسبتشون با هم عوض میشن، یعنی علال اطلاق نمیشه یه حرفی بزن. لذا این گونه نیست که شما بتوانید با اقتضا در نظر گرفتن مسائل و مفاسد راحت حکم کنی. حکم اساسا یه جنس دیگه است، وارد در عالم مساله و مفاسد، عالم درک واقع حقیقت. این حقیقت تازه حقیقت نسبی انسانی ها، ولی این حقیقت نسبی انسانی حقیقت افسولنبیه. اما عالم جهل یک عالم زی مراتبه با مراتب دیگه‌ای که اساسا اقتضاء اون عالم اعتباره. یعنی شما یه جهل حکم کلی میکنی، بعد از ذیل اون تفسیر ماده ها رو میزنی، بعد از اون آیین‌نامه در میاری، آخرش آیین‌نامه در میاد مثلا و مفاسد رو تا حدی تازه پوشش میده. لذا نمیتونی تناظر یک به یک برقرار بکنی. پیچیدگی شریعت الهیه در مناسبت با مسائل و مفاسد نفس الانبیا عمدتا تو همین نقطه است. تو چه نقطه این؟ بگیم ببینم چقدر فهمیدیم. در نقطه این شکلگیری مراتب جهل که میشه قانون کلی، مخصصات این قانون کلی، آیین نامه، اینا میشه مراتب جهل. در مقابل چی؟ در مقابل نظام مسائل و مصلحت های کلی و متشابک و متضاهم.
اما اون موانع و اینها برای عرف که میگن تو عقلا مشخص کردن تو نسبت خود تو مرتبه جهله. حکم جهل کرده مثلا شعور خبل حرام بود میشه اینجوری جهل. بعد اینکه موانعش رو بسنید تو جهل، تو اثبات، تو ثبوته
همچنان جهل. یعنی اگه به آیین نامه برسی بازم
فعلیت هنوز تو برای ثبوته؟
نه فعلیت که اصلا این موارد نیست.
الان میگه وقتی که مستثنیاتش رو سنجید، مقتضیات اجزاش هم سنجید، نصاب مقدماتش هم کامل شد، موانعش هم برطرف شد، یسیر حکم فعلی ها. این الان برای الان همه این اتفاقات مرتبه جله،
همه تو جله. یعنی به عبارت امام میخواد بگه اینا تو مراتب جله، بعدش یسیر الحکم فعلی ها. یعنی فعلیت کی محقق میشه؟ وقتی آیین نامش اومد. من اینو قبلا گفته بودم، آقا قانون اساسی شما بر مبناش میتونی عمل کنی؟ قوانین موضوع بازم نمیتونی عمل کنی. تفسیر ماده‌اش بعد یعنی شما اون قانون موضوع بعد تفسیر ماده‌اش بخوره تمام بشه، آیین نامش در بیاد و بیان بشه، بعدش حکم چی میشه؟ فعلی میشه.
نه الان تو فرد اینا خب توی اینا همش اثبات مثل بیان و اینها، اینایی که دارن تو ثبوت باشه تو فعلیت اتفاق نمیفته تو اثبات.
نه بیا کنی
الان خدا رو تصویر کنیم، چون الان
یسیر الحکم فعلی
ها تو کلا تو اثباتی محمدش
بیا کنی یه تفسیر مدی جنابش آخوند داشت، آخوند میگه آقا انشا کرده بیان میکنه تو فعلیت. امام داره میگه آقا اصلا کلا مراتب جنون نیست، بذارین یه مراتب دیگه رو من بهتون بگم. داره به عوض اون مراتبی که میگه مصلحت و درک مصلحت و انشاء و بیان، میگه از اینا بذارین که نه مراتب جن تو عالم اعتبار قانونی در سیاست مدنی این شکلی نیست. یک سری قوانین کلی هست، زیر اون یه سری قوانین جزئی هست، زیر اون قوانین جزئی یه سری تفسیر ماده هست، بعد تفسیر ماده ها تموم شده همه شد تشه خط کشیدی، آیین‌نامه اجرایی، بعد آیین‌نامه اجرایی یه سری حکم فعلی ها، بعد تو همه اینا هم بیان شما داری. ولی بیان به عبارت امام میگه بیان و حکم قانون اساسی را حتی بیانم بکنی فعلیت نداره. خیلی زیاده داره به هم میریزه. دیگه همه شما سوال کردیم رو رفتن تو جزئیات. بیان آیا فعلیت درست میکنه؟ نه. بیان قانون اساسی فعلیت درست میکنه. بیان قوانی کلی فعلیت درست میکنه. بیان قوانی کلی با جزئیات هم فعلیت درست میکنه. باید آیین‌نامه اجراییش بیاد. شما نمیتونی بری بانک بگی بابا این وام من چی شد؟
این دستی رو نداشتن توی خیلی از لایه‌های اجتماعی سعی می‌کنی شما داری سر مسئول اینجا غور می‌زنی، در
حالی که
اصلا
مناسب نیست. بعد میگی چه وضعشه؟ هیچ کس توی این مملکت مسئولیت نداره. خب اصلا درک حقوقی نداری عزیز من. چرا درک حقوقی نداری؟ بفهم. به خاطر اینکه فقه درک حقوقی نداره. ما آخونده مردم اینجوری تربیت کردیم، مردم فکر میکنن که همین و بعد بله دیگه تمام دیگه قانون اینه، مصلحت انشاء قضا فلان اینا تمام بیان دیگه بعد سریع حکم فعلی بشه دیگه تنجز هم پیدا میکنه بلا فاصله. آقا اینجوری نیست، مراتبی داره. تو شریعت اگه تونستی اینو تو مغز مخاطبت بکنه البته اول از خودت بفهمی، بعدش مخاطبت میفهمی، بعدش فهم قانونی پیدا میکنه. مردم ما فهم قانونی ندارن، چون فقها هم فهم قانونی ندارن از شریعت الهیه. بعد اصلا جامعه همون هویت قانونی نداره، بعد نمیتونی اداره بکنی مملکت رو.
اینجوری شده
اولی سنره خیلی خوشی موشی که بدون وجود حکومت اصلا خیلی از احکام خیلیت برای اون میکنه. اولا فهم حاکمیتی داری پیدا میکنی از شریعت. شریعت میگه زیمراتبه، اصلا این حکم زده قانون قرآن اینو گفته. یه باش قرآن بگیر، نه اون حکم نه میگه یا کن توی همینجا باید بگیر دنبال آیین نامه اجراییش. حتی اینا گفته آیین نامه اجرایی نباشه، بعضی وقتا شما میگه آقا همش هم حاکمیت نیست، خدا اینو گفته، آیین نامه اجراییش هم داده، گفته اگه مثلا شک دو سه کردی سه و چهار کردی اینجوری شد آب نبود فلان هم اینا هم گفته بهت دیگه، برو نماز بخون. آ دیگه واقعا برو نماز بخون دیگه، الان دیگه حرف بی خود چرا داری میزنی؟ این دیگه نیاز به حکومت نداره نماز خوندنه. ولی همینو برو دو قرن جلوتر، نه مسجد بعد برم یا نه بعد برم کوشی امام جمعه بعد نماز خوندن یا نه
مشخصه سنه واسه ثبوت میگه اثبات میگه آقا این امام داره واقعا تو دو لایه داره بحث میکنه، لایه‌اش مشخص نیست. از یه ثبوت الان برطرف موانع اجزا که تو اثبات تو ثبوت
نه همه تو جهله
آقا، برطرف موانع اجزا تو اجرای دیگه، موانع اجزا تو جهل، برطرف که منو بده نمیگه تو اجرا برطرف نه برطرف چیه؟ برطرف الان تو یا تو برای جهل من مانعی هست که برطرف معنی اجرای مانعی داره واسه این مونده جا، مثلا من میخوام نماز بخونم
اون مثلا نه اجازه بدید
یه مقام اتصال نه
یه حرفی شد
یه تصور رو میگم آقا بالاخره من الان میخوام برم اینو اینجا کنم اون مانع از این مانع از
چه مانع مالش چیه بالاخره جنس مالش از حیث اینکه من مثلا اصلا بالغ نشدم خب یا جنس مانع از این جنسه که مسجد نجسه
نمیشه
خب خودش
اثباتش رو آقا یه لحظه بذارید دو تا مقام با هم خلط شد بذار اون متن
مثالش تمام
بذار
اون متن مثال
بذار متن بخونه متن بخونه فان المتقننین
متن برای مقننین درست
است فان المتقننین بس بخونه ببینیم منظورشون آیا از موانع اجرا همینی که شما فهمیدین یعنی میاد تو مقام امتثال یا منظورش از موانع اجرا یه چیز دیگه است منظورش چیز دیگه است الان بخونید فان المقننی بخونید
یعنی شما
احکام بنظر کلیه و بنظر کلیه چیکار دارم میکنم اولا بنظر کلیه قانون میگه
مثلا شرعی بدین
ثم ترام نه بذارید اینو بخونم
مثلا قوتین
دل اشتباه میشه الان اجازه بدین اینو ما تموم بکنیم بعد مثال شرعیش هم میزنیم اول ببینیم متن چی داره میگه خب میگه اول قوانین ثم ترام باحثین فی مستثنیاتها و یراون مقتضیات اجراها
یعنی
همچنان خب همچنان همین میگه آقا داره میره میگه خب آقا این قانون کلی که من گذاشتم استثنایاتی داره مثلا کسی که این ویژگی رو داره این ویژگی رو داره خب اینا هم مستثنیاتشون هم بعد اینم تموم میشه میری که رایران مقتضیات اجرا خب میخواد بره اجرا بکنه اگه این مسئله درش بسته بود اگه این اینجوری بود اگه این موانع رو داشت اینا رو چیکار بکنه حکم موانع و مشکلات اجراییش هم میگه فاذا داره نتیجه گیری میکنه فاذا تمام نصاب المقدمات و ارتفاع موانع الاجرا منظور از ارتفاع موانع اجرا اینجا
نصاب مقدمات
نصاب مقدمات هم مقدماتی که ایشون توی مقتضیات اجرا آورد خب مقتضیات اجرا داره میگه یعنی آیین‌نامه اجرایی آیین‌نامه اجرایی مساوی با فعلی شدن به معنای تنجز نیست فعلیت به معنی انشائه فعلیت نیا کنیم شما فعلیت به معنی اگر تنجز بخوایم بگیریم اصلا کنن
نه تنجز نمیگه
فعلیت به معنی انشا فعلیت به معنی انشا میگه که آقا جون نیا کنیم انشا
که دیگه
الان
فعلیه
بس
تو اثبات نیست
که انشا دیگه
تو اثبات
نیست
آقا تو معنی ثبوت میشه اگر جنس انشا تو معنی ثبوته اگر جنس اینه که انشا تمام
آره ثبوته شما الان همین من
الان پس فعلیت میشه ما
با ورده بیرون چون هم اول تنجز رو با اون
پس اقتضا
رو
برد
بیرون دیگه
داره
اون دو تا
معنی فعلیت پس معنی ثبوته دیگه
آها
پس الان تو مرحله اثبات اصلا
یه منظور شما اگه
من
اثبات اگه منظور شما از اثبات
کشف
توسط مکلف اصلا هیچ ربطی دیگه به ما نداره
کشف نمیذاره ما کنیم مثلا فعلیت چه مرحله موقعی که موضوع بیرون محقق بشه یعنی مادر شما یه شراب گذاشته بالای اوپن شما نمیدونی این شراب است ولی گردنگیر شده این بود
خب حالا اینه دعوایش
من اثبات
خب حالا شاید نیاکنید نه اصلا کلا امام اون چیزی که شما الان میگی حکم فعلی
یعنی چی ها دارم حکم فعلی تو نگاه
حکم فعلی حکم انشاء شده است از نگاه ما حکم که انشاء شده فعلی شده
پس اصلا مکلف هیچ اصلا تو نسبت عالم انسانی نیست فعلیت
نیاکنید توی فعلیت شما حکم رو انشاء میکنید و بیان میکنید و الی این حکم به طور کلی توی عالم چی میشه؟ فعلی میشه حالا فعلیت نسبی به نسبه به من برمیگرده به اینکه داخل وقت بشمم مستقی بشمم
اینجا بشمه
تنجز دیگه آفرین اون رو بگه تنجز
خب نه الان مرحله فعلیت چون شما بگیم چون اثبات مرحله فعلیت کلن تو نسبه عالم انسانی نیست کلا تو
معله جعل
دست خدای
همش این اصلا نسبتی که من جعل خدا هم تو عالم انسانی
هست منو میبینه ولی من نسبتی آگاهی
من جعل برای آن به عبارت دیگه جعل چرا جعل این جعل فقط تو عالم انسانی معنا داره به عبارت دیگه اگه انسانی نباشه و عالم انسانی نباشه کل شریعت بی‌معنیه
این که من نگاه میکنم به عالم
انسانی این اعتبار توی عالم انسانی معنا داره
من مجلس شورای اسلامی با این مثال
مجلس شورای اسلامی که از عالم انسانی دیگه
نه تو من نسبت مکلف من نیست یعنی الان تو دایره مکلفی نیومده تو دایره
نسبت همون نکنید نفس وجود شریعت یک پدیده انسانی اولین مسئله اینا ما که داریم میگیم جزء اعتبارات اولا جزء عالم انسانی یعنی شریعت انسانی میدونیم تو عالم انسانیه شریعت پدیده ای در عالم انسانی است در عالم علوان
کلف از کیم از من میپرسید چرا این فرمان من کی میتونم برم بانک
بعد مرحله تنجز
موقعی
که به تنجز
منجز شد شما برو سربازی خب سربازی کیم
شما شخص شما
من کیم از فرد حکومت از من میخواد اون موقع نگاه
کن مرمانی اون موقع بیان کرد.
نه اینجا مقام تنجز مقام فعلی هست، موقعی که دیگه حکومت از من میگه تو باید بری سربازی، اینجا مقام فعلی هست و تنجز باید
به شخص شما؟
آه اصلا همه جامعه میخواد.
نه همه جامعه میخواد. نه این دو تا با فهم میخوام بگم همین
نه نه آز اینجایی که دیگه 18 ساله ها و از فردا در سربازی گردن میزنم، این مقام فعلی هست تنجزه. همین جایی که مقام
فعلی هست
پس ثبوت نیست دیگه. اینجا مرمان ایجاد باید در بیرون یه اتفاقی بیفته، یعنی باید بیار دولت اون سربازخونه رو بزنه، نه اینکه صرفا بسنجه باید سربازخونه باشد.
نه نه نه
خیلی فرق داره.
دو تا مقام رو داریم با هم خلط میکنیم. خب فعلیت انشا خب یه چیزه، گردنگیر شدن شما یعنی تنجز چیز دیگه است. شما ممکنه قانون سربازی رو با آیین نامه‌ش و با همه چیزش رو کنی تصدیق کنی. وقتی آیین نامه تصدیق می‌کنی، آیین نامه یعنی چی؟ آیین نامه یعنی که جدا از اینکه مجلس به طور کلی تو قانون اساسی تو
قانون اساسی انسانی
رو دولت به
حقیقت
میده. یا آیین نامه بلاغ بیان
بیرون
همین دیگه در مثلا شما شریعت الهی رو
این چیزی که باز از میاد جدا چیز اوغلایی که آیین نامه شما مثل بخش نامه است. من میگم با همین مثلا امام داده اشتباه میکنه، یه تقنین عرفی رو داره میزنه به ارتباط شرعی.
خب این بحث دیگه است. پس امام معلومه که چی داره میگه.
نه امام بنده اصلا معلومه تو عالم شریعت داره چی میگه.
حالا تو عالم
تقنین معلومه.
تو عالم تقنین معلومه. خب چون الان یک بعد از شما بگه شما میگه
شما
حکم عالم شما نه شما الان این بحث من الان برای شما
از یه تقنین عقلایی رفت بده به عالم
شریعت. خب بس دیگه. پس بخوام بگم قسمت
قسمت
نه قسمت اثبات حکم در حوزه عرفی شما قبول داریم دیگه. فعلیتی که امام در حوزه عرفی داره میگه
نه شما فعلیتو میگید جعل، در صورتی که امام من میتونه از من دو تا اشکال، یکی که من
پس اشکال اولا
فعلیتو میذارید تو محل جعل، در صورتی که بعد قد مبان و اجرا تو مقام اجرا ممکنه باشه.
نه اصلا اون
تصویری که تو مقام انشاء تو مقام تنجز نباشه بعد قد مبان، یعنی بعد از اون قوانین کلی حالا که میخواد بیاد به مرتبه ای که ابلاغ بکنه به اون طرف برسونه میاد اینجا، هنوز در اساس مقام تنجزون موانع رو در نظر میگیره، میگه ببین سله، من میخوام میگم سله، خب ما که آدمای مریض رو چیکار کنیم؟ اونی که دستش شکست رو یه دیر مانع الان روی دستش هست رو چیکار کنیم؟ اونی که همه یا رو میگه بعد میگه خب من میگم سله، اونی که اینجوری همینجوریه، تا آب نبود اینجوری تهارت میگیرید، همه اینا رو میگن الان دیگه برید انجام بدید. من هم اول سلده هم
پس همینه صرفی که مولا در سبوت اعلام بکنه ولی در بیرون مانع ولی رفت نشه
فعلی نیست،
فعلی نیست دیگه.
خوش من اینو میگه میگه فعیزاتم من
نه پس اثباتیه. الان این هر فرقش با قرار اگه شما میگید فعلی نشده پس در واقع یه زمانی میگید من
نه دو تا فعلیت
همه
اثباتیه
یه نه اینا رو همه رو سنجیده خب، ولی در بیرون هنوز آدم فلجه. این فعلی میشه فعلی نمیشه؟
میگم شما دو تا
فعلی میشه نه الان سوال زده فعلی نه 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 الان سوال
فعلیت
تا چون
میشه دیگه
اون
نمیاد تو
مستثنا مستثنا نه یا من قانون امام داره یه قانون گذار میسنجه، یه با قانون گذار استثناءات میسنجه، همه رو میسنجه، همه موانع اجرا میسنجه.
بله آفرین.
بعد حکم
حکمشو چه جور حکم میکنه؟ حکمی که همه یعنی توش ذکر میکنه اگه موانع ایناست یا ایناست، اینا نبود اینا بود.
من میگم که باید به فرزندا و فرزند دارا 20 میلیون وام بده. این قانون نشا اولیمه.
خب مثلا 20 میلیون 20 میلیون میره تو جایی که برآورد میشه
جمعی ها. نه فعلا قانون گذار نیستن که باید 20 میلیون باشه، بعد بانک های خصوصی نده، به بانک های دولتی بده، به اونایی که 10 تا بچه دارن نده، همه اینا رو میسنجه. خب بعدش نگاه کنید اینجا موانعش هم سنجیده، که موانعش اینه که من بخوام مثلا اینجوری بسنجم خیلی پول پاشی میشه، همه اینا رو میسنجه. تا موقعی که الان اینا رو سنجید و بعدش گفت حالا پول 20 میلیون بدهید، به بانک‌های خصوصی بدهید، همین فعلا گفته صرفا و جعلم کرده، تا موقعی که اون پول نره توی حساب الان فعلیت مرحله قبل از اینه که همه رو سنجیدم و بعد مثلا 20 میلیون بدهید یا حکم نهایی بوده. این میشه فعلی یا فعلیت زمانی که پوله بره توی حساب مانع اجرای تو اثبات هم از بین بره. این کارمنده سر هفت به صبح بیاد سر تازه میشه فعلی. یعنی صرفا مرحله مقنن میشه فعلیت یا مانع اجرایی که تو مرحله اثبات جریانی هم بده میره خودم از بین بره میشه فعلیت.
حالا نگاه کنید، من فکر میکنم دو تا مقام رو با هم خط داریم میکنیم. من یه وقت هستش میام تو قانونم میگم وقتی که این اتفاقات افتاد این حکم فعلی میشود. خب من دارم اینو میگم وقتی این اتفاقات افتاد یعنی این مقدمات حاصل شد، این موانع برطرف شد، حکم فعلی میشود. خب سوال اینه، این حکمی که من الان گفتم، همینی که الان گفتم، همین جمله که گفتم، این حکم وقتی این مقدمات حاصل شد و این موانع رفع شد فعلی میشود، این حکم فعلی هست همین الان یا نیست؟ میگه آقا این حکم به نحو معلق فعلیه. یعنی چی؟ یعنی وقتی مقدمات فراهم شد فعلی میشه. امام داره همینو میگه، دوباره میگه متن بخونید، فعل المقنن مقننین یعنی شؤون الاحکام به نحو کلیه و قانونیه ثم تراهم باحثین فی مستثنیاتها و یرعون مقتضیات اجراها، که میرن قانون رو چیکار میکنن؟ تکمیل میکنن. فاذا اینا دیگه ربطی به قانون نداره. میگه فاذا تم نصاب المقدمات برطف عدم موانع الاجرا یسیر الحکم فعلیا واقعا به مقام الاجرا. یعنی چی؟ یعنی من موقع قانون گذاری باید همه موانع اجرایی رو
در نظر بگیرم
و تو قانونم بیارم. حالا این یعنی چی؟ یعنی میگم که این قانون همه بانک ها موظفن به این که این کار رو بکنم، بانک مرکزی موظف است که اعتبار رو اینجوری بده، این قانون از تاریخ فلان لازم الاجراست، از این تاریخ باید همه این چیزا بیاد. اگه من رفتم بانک بعد اون تاریخ اون آقا نداشت، یکی تخلف کرده چون قانون گذار آره قانون گذار تخلف رو مشخص کرده. کسی هم که تخلف بکنه رو باید چیکار کنه؟ دقت کنید، کسی هم که تخلف کرده رو باید چیکار کنه؟ مجازات چه معلوم کنه؟ بگنه این قانون کشفه.
نه
حتی
اگر قانون گذار
اشتباه
کرده
باشه
ولی حکمی که کرده اصلا این
معامله به عبارتی شما موقع قانون گذاری باید تا انتهای فعلیت رو ببینی.
ولی تو مقام اجرا در نظر نگرفتی.
چرا تو مقام اجرا در نظر میگیری دیگه؟ یعنی چه معنی؟
قانون گذار همه رو در نظر میگیره
و بیان هم میکنی.
مثال واقعا یکم درده خداشتو، چون از طرف دولت داره یه خدمات میده، از این طرف بسنجیم که آقا باید مکلف ساعت 7 صبح در در مؤسسه باشه.
تا ما این خدمات بهش بدیم.
خب نه، من اگر صبح ماشین نداشته باشم مانع اجرا باقی است. اینجا باز که فعلی نیست برای من.
من برای این که شما ماشین داشته باشی یا نداشته باشی اگه فکری نکرده باشم این قانون هم ایراد داره.
نه
بایستا من این مانعی که شما دارید میگید و من شاره یا من قانونگذار یا من مثلا مجلس شورای اسلامی میگه آقا این قانون برای کسانی است که این ویژگی‌ها داشته باشه، یه دفعه تقش در میاد که کلا بخش عظیمی از مردمی که اون مصلحت براشون می‌خواستی محقق بشه اساسا این مشکل رو دارن که نمیتونن از این قانون استفاده بکنن. عملا خیلی از کسایی که از این قانون دارن استفاده می‌کنن کسایی که اصلا این ویژگی رو ندارن. هست از این قوانین زایی ما تو جمهوری اسلامی زیاد داریم. خب اگه
زاداری اینا بچه‌ها اشکال ندارن بحثشون داره، ما یه قدرت داریم به نسبت مقنن، یعنی قدرت داریم مثل مکلف. قدرت داریم مثل مکلف بیم تو چرد تنجزه. سوالم تو همین تیکه نه قدرت داریم مثل مکلف چرد تنجزه. یعنی شما قدرت نداشته باشی مثل اون پرشت شما دادیم منجز نمیشه برات، یعنی بعدن هم در واقع این مجازات هم برات نداره. ولی به نسبت مقنن امام داریم میره تو فعلیت، یعنی میگه مقنن باید قدرت اینو داشته باشه که حکم رو برسونه به مکلف، بیانش کامل بشه، این میشه فعلیه.
و کاملا مقدمات و موانع اجرا رو ببین. این جمله خیلی مهمه رفقا.
آجان در حقیقشون بحث ثبوت که میگن به نسبت مکلفه. نه آجان مقنن دادم میگم الان نه مال مقنن و مکلفه. نه اثبات و ثبوت تو حکم ثبوت به نسبت مکلفه که قدرت مکلف داشته باشه برای تنجز پیدا بکنه. قدرت نداشته باشه میگه فقط شرط علم که فعلی میشه براش. نه اما شما همین داره شرطه و همین الان دو تا شما الان از شرط علم اگر علم مکلف بود
موانع
جاهل انسان مکلف
موانع رو موانع این علم رو باید مغنم برداره دیگه این امام داره میگه
میدونم آقا ولی الان گیر کردیم توی یه جایی که همه جواب شما ندادم تا یه هفته باید بشینیم بحث کنیم یه قانون کلی داریم یک سری قوانین موضوعه داریم یه سری تفسیرها ماده های تفسیر ماده داریم یه سری مقدمات و موانع داریم و مقتضیات اجرا که این میشن این میشه قانونه این میشه قانون این میشه چی؟ آیین‌نامه انشا کنار همه ایناست یعنی این انشا میشه این انشا میشه قانون انشا شده مثلا انشا شده و بیان شده اصلا کلا بیان هم بشه ولی فعلیت نداره حالا فعلیت کی پدید میاد؟ فعلیت وقتی بیان کردی پدید میاد؟ نه فعلیت وقتی پدید میاد که این موانع اون مقدمات اون مقتضیاتی که تو اجرا گفته چی بشه محقق بشه یعنی چی یعنی به قول ایشون اون پوله باید بیاد کجا تو این حساب بانک عامل اون سربازخونه باید ساخته بشه تا قانون فعلی بشه خب اما نکته اصلی که اینجا ما داشتیم با بیان قانون فعلی با بیان انشاء به پایان نمیرسه باید بیان دو کسی که قانون داره میذاره باید تا ترین قصه بیاد قانونی که موانع اجرایی مقتضیات اجرا مقدمات اجرا و حتی ضمانت اجرا اینا رو امام نگفته ولی میگه بعدا ضمانت اجرا رو نبینه این قانون نیست به دردم نمیخواه جمعش کنی ببینش
اینا میبینه که من دقیق نیست میبینه شما
میبینه انشاء میکنه
نه محقق شدنش محقق شدنش هم شرط فعلیت یا صرفا دیدن من
میگه محقق شدن مقدمات
اون این اصلا مقدم نیست
مقدمات واسیم نه اصلا
مقدم
شدن مقدمات رفع موانع این اگه بشه بعد فعلی میشه مرتبه فعلیت ما یه مرتبه فعلیت داریم یک مرتبه تنجز داریم مرتبه تنجز تازه کجاست؟ بعد از اینه که این برمیگرده به مکلف اینو بعدا دیگه باید
برمیگرده این مکلفون
بدن نه حالا میگه مثلا آقا این آدم پا شکسته این آدم مثلا کلا آن نمیتونه بره سر بزنه
محقق محقق بشه
بله این
مرتبه فعلی نیست که من در نظر
بگیرم نه 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 من عرض کردم فقط اینجا شما فعلیت رو باید بیاری تو قانون قوانینه خب یعنی تا مثلا نمیتونی بگی آنیا کنیم من قانون هم گفتم مثلا فعلیت بعد چون آخه ما الان دقیقا مواجه میشیم با همین قصه میگه مرتبه انتصاب که به مکلف واگذار شده که خودت بری فکر به حال خودت بکن من بعد فتوا بدم کار ندارم به اجراش این که امام خمینی میگه من یه فتوا بدم میرفتم دنبالش تا اجرا یعنی من خودم تو این جایگاه دارم میگم میگه مرتبه فعلیت که رفتم قانون گذار ندارم میگه آقا قانون گذار چرا قانون گذاشته قانون گذار به ما و حاکم اصلا قانون گذاشته تا اینجا من بلند شدم حالا میگم آقا من یا حاکم چند قانونگذاری دادم به یکی دیگه چند اجرا دادم به یکی دیگه من کار ندارم من شما دیگه فعلیت وارد میگیرم آدمی که قانون گذاشته موانع مقدمات مقتضیات ضمانت رو ندیده اصلا قانون نداشته و چون تا اینا نیاد دو آدمی که موانع مقدمات مقتضیات رو در نظر گرفته توی قانونش ولی نه ولی اینا رو برطرف بکنه اینا معمولا قانون نداشته چرا چون اصلا قانون فعلی نمیشه حرف مفت داده اینا اختلافات امام توی فقهش اصلا همینجا شروع میشه دیگه امام میگه من تعریف این حکم رو میبرم دنبالش میفهمه حکومتی میفهمه تا مرتبه محقق شدن مقدمات مقتضیات داره میره جلو اون فقیه دیگه اصلا کار میانه نداره فکر میکنه هم قانون کلی رو گفتی انشا کردی دیگه بعدش دیگه تو برو دیگه اجرا کن دیگه منجز دیگه نه نیست تو باید همه لوازم شده نظر بگیری قسم به الله علیه و
سلم